هیچ مشکلی نداشته باشن، اینا سرنگات خالی باشن، عالی باشن، دیواره رحم مشکل نداشته باشه، خود رحم مشکل نداشته باشه، قطعا از آمیزش این دوتا جنین به وجود میاد. اما یه سری شرایط نیاز داره برای که تکوین جنین رو داشته باشیم. برای تکوین جنین باید منی و تخمه وقتی که به هم میرسن با هم یکی میشن برن و در دیواره رحم جایگزین بشن، در یه محل مناسب جایگزین بشن. پس باید ابتدا با هم آمیزش داشته باشن. صدا نمیاد؟ جبله داریم. آره سیدیش آماده است، میدم بخوان ماشه. میگم جزوه هست بشید هر جو خودشون دوست داریم، فکر نمی کنم نیاز بشه چون همش تو جزوه هست. نیاز نیست، من سیدیم آماده است، میدم خانم هاشمی در هر وقت بهتون بدم. نه توی جزوه، همش تو جزوه هست، من جوری همه رو نوشتم تو جزوه آوردم که مشکل نداشته باشه. پس باید اینا در یه محل مناسب به هم برسن، آمیزش داشته باشن، حرکت کنن و برن در محلی که باید در دیواره رحم جایگزین بشن. وقتی که این دوتا با هم یکی میشن، در دیواره رحم جایگزین میشن، شروع میکنن به رشد نمو‌تلاشی. مرحله اول مرحله یه جسم باد کرده هستش. به این ترتیب هستش این دوتا از آمیزش این دوتا یه تودهی به وجود رو حالت باد کرده پیدا میکنه. در میون این مرحله، در میون این توده باد کرده یه جایی خالی میشه تا جنین بتونه در اون برشت و تکثیرش ادامه بده. وقتی که این ماده باد کرده به وجود میاد، مرحله بعد مرحله هستش که در اون چهار تا نقطه پدید میاد. این چهار تا نقطه شالوده اعضای حیاتی ما در آینده هستن. از یکی از اونها قلب، دیگری مغز، سومی کبد و چهارمی ناف تکوین پیدا میکنه. پس در اینجا چهار تا نقطه به وجود میاد. بین علمای به اصطلاح این رشته هم برای خودشون اختلاف نظر وجود داره. بعضی از علما میگن اول کبد هستش که تکوین پیدا میکنه و در مرحله بعد قلب به وجود میاد. نظری که اینو دارن اینجوری هستش، میگن چون که کبد غذا دهنده هست که اندام‌های مختلف و غذا دهنده اصلی در بدن کبد هستش، کبد هستش که غذا رو در بدن توزیع میکنه. این خودش میزنه میره این سیستم اینو؟
نه باید تو کیبورد بکنی.
خب میگن نه این رفته برای خودش آخر
خسد برگرده.
خب خالت من خب میگن که چون که کبد غذا دهنده اصلی هستش، بنابراین کبد هستش که اول تکوین پیدا میکنه و تشکیل میشه و در مرحله بعد بقیه اندام ها تشکیل میشن. اما یه گروه دیگه یه نظریه دیگه دارن. اونها عقیده دارن اون چیزی که مهمتر هست در بدن حرارت غریزی هستش. برای انجام هر کاری در بدن ابتدا نیاز به حرارت غریزی داریم. حرارت غریزی باید وجود داشته باشه تا بدن بتونه فعل انفعالات خودش رو انجام بده، بتونه رشد کنه، نمو کنه، حتی بخواد هضم غذا انجام بشه و اعمال مختلف. بنابراین اینجور به نظر میاد که نظریه گروه دوم در واقع درست تر هستش. حالا ادامه میدیم که پس این چهار تا نقطه تشکیل میشه. نقطه اول قلب هستش. یه چیزی دیگر همینجا میگیم، منی وقتی از منشأ اولیه خودش یعنی از بدن پدر جدا میشه، همراه خودش سه تا نیرو میاره. یکی نیروی روان یا نفسانی هستش که یکی نیروی تفکر یا روحی هستش، و سومی نیروی روانی یا زیستی هستش. پس این نیروهای با باید بیاد در بدن مادر در جای خودش قرار بگیره و بتونه رشد کنه و در واقع کار خودش که نیاز هست خودش انجام بده. پس این نیروها باید بیاد در بدن مادر در جای خودش قرار بگیره و بتونه در واقع کارهایی که نیاز هست خودش انجام بده. وقتی که قلب تشکیل میشه، این نیروهایی که منی همراه خودش آورده در قلب به ودیعه میذاره. تا زمانی که اون اعضا تشکیل شدن، این نیروها به اون اعضا بدن و بتونن اعمال خودشون رو انجام بدن. پس شاخه اولی که تشکیل میشه و به عبارتی بذر اول ما قلب هستش. قلب تشکیل میشه از اون یه شاخه رشد میکنه که درختان که رشد میکنن به چپ و راست شاخه بیدن. این یه شاخه ازش به باست میره، مغز رو ایجاد میکنه، یه شاخه ازش جدا میشه به چپ میره، کبد رو ایجاد میکنه و یه شاخه از اون ناف رو میسازه. همراه با اون شاخه ای که به سمت مغز میره نیروی روان یا نیروی نفسانی رو هم همراه خودش میبره، چون جایگاه نیروی نفسانی در مغز هستش. اون شاخه ای که به چپ میره و به کبد میره، هم همراه خودش میبره. همراه خودش نیروی طبیعی رو میبره، نیروی زیست رو میبره، نیروی و نیروی حرارت غریزی در خود قلب که جایگاه اصلی هستش باقی میمونه. چیز دیگه ای که مطرح میشه اینجا این هستش که خب تا زمانی که قلب تشکیل بشه حرارت غریزی رو بسازه، این جنینی که تازه تکوین پیدا کرده حرارت غریزی از کجا میره تا اعمال خودش رو انجام بده؟ در پاسخ این گروه باید بگیم که ملی وقتی که از منشای اولیش جدا میشه یه مقدار حرارت غریزی رو همراه خودش میاره و تا زمانی که قلب تشکیل بشه و بتونه در واقع حرارت غریزی رو تولید کنه، از این حرارت غریزی که ملی همراه خودش آورده استفاده میشه تا بعد از حرارت غریزی که قلب ساخته از اون استفاده میشه. این سیل انفرادی که گفتیم چهار تا نقطه تشکیل میشه، شاخه میره به نمیدونم به راست و به چپ و اینا معمولا در 7 روز اتفاق میفته. این مرحله رو مرحله نطفه یا احاله اول بهش میگن. مرحله بعد مرحله هستش که اندام ها شروع میکنن به تشکیل شدن. اندام ها ابتدا که تشکیل میشن به صورت معلق هستن، یعنی هیچ کدوم در جای خودشون قرار ندارن و یک شمال اولیه از اندام ها تشکیل میشه. این مرحله به علت تحریکی هستش که در روی منی اتفاق میفته و باعث میشه شمال اولیه اندام ها تشکیل بشه. در این مرحله کم کم در اون نقطه‌ای که ناف بوده، نقطه اولیه ناف بوده، به علت اتصالی که به دیواره رحم داره، دیواره رحم رو سوراخ میکنه و تغذیه از این طریق اتفاق میفته. در همین زمان یک فشار نازک از همین محلی که ناف هستش میاد روی اندام‌های مختلفی که تشکیل شده میگیره، یعنی اطراف اون ماده بادفرده رو برای ما میگیره تا بتونه هم از اندام‌ها حفاظت کنه و هم از حرارت غریزی که در داخل اون هست حفاظت کنه. این مرحله رو مرحله احاله دوم یا مرحله میگن که احاله ثانویه بهش میگن. مرحله بعد مرحله هستش که اندام‌ها مرحله هستش که مرحله هستش که اندام‌ها که حالت معلق داشتن در جای خودشون قرار میگیرن، یعنی میتونیم بگیم مثلا اگه دست و پای قرار تشکیل بشه دست و پا در محل خودشون تشکیل میشن. در این مرحله هستش که اون فشاری که گفتیم نازل اون نقطه‌ای که اتصال برقرار کرده بود با دیواره رحم و اون فشاری که نازک بود در اونجا و اتصالی بود بین رحم مادر و جنین که ارتباط تغذیه‌ای از اون طریق بود، این ناحیه کم کم ضخیم میشه، این فشار ضخیم میشه همراه با اون چون جنین هم بزرگتر میشه نیازهای تغذیه‌ایش زیادتر میشه. همینطور که میدونیم وقتی فشار ضخیم تر بشه در نتیجه تبادلات کمتر میتونه طریق اون اتفاق بیفته. مرحله قبل خب جنین کوچولو بود، فشار نازک بود، تبادلات از اون طریق میتونست اتفاق بیفته، اما حالا که این فشار ضخیم شده دیگه تبادلات به خوبی نمیتونه اتفاق بیفته. بنابراین نیاز به نقطه ای داریم که بتونه غذا رو به جنین برسونه. همون نقطه ای که ناف بوده از همونجا به عروق خونی مادر متصل میشه، به عبارتی زیربنای وریدها و شریانهایی که در آینده میخواد در بند ناف قرار بگیره گذاشته میشه تا اینکه بتونه ارتباط برقرار بشه و تغذیه از این طریق صورت بگیره. این مرحله معمولا مرحله هستش که 5-6 روز اتفاق میفته، یعنی تا حالا ما 17 روز رو پشت سر گذاشتیم تا جنین تشکیل شده، اندام ها حالتی از نمای اولیه‌شون رو گرفتن و تشکیل شدن. مرحله بعد زمانی هستش که میتونیم بگیم اعضا کاملا در جای خودشون قرار گرفتن، صورت ظاهری انسانی خودش رو جنین گرفته و صورت انسانی خودش رو گرفته و تشکیل شده. مرحله بعد مرحله‌ای هستش که جنین حالت گوشت منعقد شده پیدا میکنه، اعضا کاملا متمایز شدن. میتونیم بگیم جنین حالتی هستش که سر و گردنش مثلا از هم مجزا شده. درسته مثلا دست و پاش در این حالت حالت دست و پایی که در واقع تولد داره نداره، ولی حالت جوانی از دست و پا وجود داره، یعنی هر چیزش مشخص هستش. این مرحله معمولا 12 روز طول میکشه و مرحله هستش که بهش مزه میگن یا مرحله هستش که مرحله چهارم گفته میشه. مرحله بعد مرحله هستش که اندام های جنسی زنین شکل میگیره، اعضای تناسلیش مشخص میشه، جنسیتش مشخص میشه. این مرحله معمولا 3 روز طول میکشه. به حاله 5 این مرحله هستش. مرحله آخر به عبارت مرحله هستش که دیگه در مرحله آخر یا مرحله ششم یعنی کامل شده. این مرحله 5 روز اتفاق میفته. مرحله که از عروق و اعصاب و قشایی که باید روی عضلات رو بگیره همه کامل هستش و جنین یه حالت کامل داره. در این زمان هستش که دیگه جنین کامل هستش و روح به امر خدا در جنین دمیده میشه و جنین کامل هستش. چیزی که باید مد نظرمون باشه این هستش که به طور کلی خلقت در پسر زودتر کامل میشه تا در دختر. یعنی در مدت 30 تا 40 روز خلقت پسر کامل میشه. حالا یکی دو روز این بر اون بر میشه ممکن اتفاق بیفته، اما در دخترها در فاصله 40 تا 50 روز این خلقت کامل میشه و باز هم ممکنه یکی دو روز این بر اون بر بشه. بعد از اون مرحله تغذیه جنین هستش و دفع فضولاتش. اما طور که میدونیم اون نقطه جا 4 محلی که ناف جنین بود اونجا محلی هستش که ارتباط از اون طریق بین جنین و مادر برقرار میشه و موضع ناف جنین هستش. در اون محل هستش که بند ناف تشکیل میشه و به از یک طرف به جفت یا همون ماشینه و از طرف دیگه به ناف جنین متصل هستش. این بند ناف یه خوبی که داره این هستش که مثل ریشه درختان عمل میکنه. ریشه درختان که استحکام به درخت میده، همینطور اینم یه استحکام به جنین میده. کار دیگه ای که میکنه مواد غذایی رو برای جنین از بدن مادر میگیره و فضولات جنین رو میگیره و برمیگردونه تا در بدن مادر نمونه. کار دیگه ای که مسئله دیگه که در مورد بند ناف وجود داره عمل حذف و نسج مواد غذایی در بند ناف انجام میشه. بنابراین هرچه جنین بزرگتر میشه زندگی جنینی پیش میره، این بند ناف طولش بلندتر میشه تا اینکه بتونه در واقع نیازهای تغذیه جنین رو فراهم کنه. به عبارتی این باعث میشه که مواد به طور کامل هضم بشن و صاف و لطیف در اختیار جنین قرار بگیرن. زمانی که ارتباط بین جریان خون مادر و جریان خون جنین برقرار میشه اون موقع هستش که خون قاعدگی قطع میشه. خون قاعدگی وقتی قطع میشه میاد به کار بازسازی و در واقع شکل گرفتن جنین. یه مقدار از این خون که لطیف هستش صرف ساختن بدن جنین میشه، صرف تغذیه جنین میشه، بخشش به پستانها میره تا شیر آماده میشه برای نوزادی که در آینده متولد میشه و اون باقی مونده این موادی که حاصل خون هستش و به عبارت فضولات اون هستش صرف ساخت پرده های جنینی میشه، صرف ساخت جفت میشه و چیزهایی که حالت در واقع پستری دارن صرف ساخت اونها میشه. قشاهایی که اطراف جنین هستش، خارج ترین این قشا قشایی هستش که همون از جفت رو تشکیل میده. این قشا رو مشیمه یا همون بچه دان بهش میدن. مشیمه خودش دولایه هستش و در بینش عروق و جریان داره. عروق از جنس ورید و شریان هستن که در بین اون جریان دارن. وظیفه این قشا بیشتر این هستش که در واقع ارتباط برقرار میکنه بین جریان خون مادر و جریان خون جنینی تا بتونه تغذیه جنین رو به خوبی انجام بده. قشای دیگه‌ای که وجود داره قشای میانی هستش. این قلامس نامیده میشه. در این قشا ادرار جنین جمع‌آوری میشه. همینطور که می‌دیدیم گفتیم که بخش لطیف جریان خون مادر صرف تغذیه جنین میشه. بنابراین خیلی فضولات زیادی از اون باقی نمیمونه. یعنی مواد دفعی زیادی نیستش. همین مواد دفعی کمی که وجود داره به مثانه جنین وارد میشه و سپس از طریق مثانه هستش که وارد این قشای دوم میشه. چون که غذای جنین لطیف هستش فضولاتی به صورت مدفوع ازش باقی نمیمونه که نیاز به یک راه خروجی مجزا داشته باشه. قشای سوم انفوس نامیده میشه. این داخلی ترین قشا هستش. این قشا خیلی لطیف هستش و چون که ارتباط نزدیکی با بدن جنین داره، بنابراین محتویاتی که در داخل اون هست باید محتویاتی نباشه که به بدن جنین آسیب برسونه. موادی که در داخل قشای داخلی جمع میشه حاصل از تعویق بچه و عرق بچه هستش. کلا فضولات بچه به دو صورت هستش، یکی به صورت ادرار هستش که در قشای دوم میریزه و یکی به صورت عرق هستش که در داخل قشای داخلی یا انفس جمع میشه. علت این که فضولات باید از بدن جنین خارج بشه، قطعا یه مقدار در واقع حالت سمی داره، بدن جنین آسیب میرسونه. از طرف دیگه مسئله‌ای که وجود داره این هستش که این مواد اگه در داخل بدن جنین بمونن باعث میشه وزن جنین بالا بره، هم در موقعی که در زمان زندگی جنینی هستش و هم در زمانی که میخواد زایمان اتفاق بیفته باعث میشه که مشکل باشه برای زایمان، چون حجم جنین بزرگ هستش و زایمان سختی خواهیم داشت. بنابراین این باید حالتی داشته باشه که بنابراین این فشا باید لطیف باشه و به بدن جنین آسیب نرسونه. از طرف مواد حاصل از تعویق که در بدن جنین در این داخل این فشا میمونن، در نتیجه باقی موندن یه مقدار آب خودشون رو از دست میدن و حالت لزج مانند پیدا میکنن. لزج بودن اونها یه دو تا استفاده داره، یکی اینکه یه حالت ضربگیر برای بچه هستش وقتی که در دوران زندگی جنین میشد، و یکی هم در موقع زایمان کمک میکنه، چون در موقع زایمان این باعث میشه که پاره بشه این قشای داخلی و محتویات اون همراه بچه خارج میشه و این در نتیجه تسهیل میکنه زایمان رو. خون حیض در دوران بارداری به کجا میره؟ گفتیم همونطور که خلاصش گفتیم این خون دو قسمت میشه. بخش اولش که بخش لطیفش هستش به رحم میره، ساخت جنین و تغذیه جنین به وسیله اون اتفاق میفته و اون بخش فضولاتش هم که ساخت پرده های جنینی، بند ناف و غیره رو انجام میده و یه بخش دیگرش وارد پستان میشه و در اونجا باعث میشه که تغذیه نوزاد رو در واقع در آینده شکل ریزی کنه. اما چیزی که باید توجه داشته باشیم، این باقی مونده این فضولات هیچ وقت نباید در رحم باقی مونه. وقتی که جنین از بدن مادر در موقع تولد خارج میشه، باید اون خونی که باقی مونده در بدنش حاصل از این فضولاتی که هست همه باید از بدن جنین خارج مادر خارج بشه. اگه یه مقدار از اینها بمونه در بدن، یعنی با خونریزی که بعد تولد داریم همش خارج نشه، این باعث بیماری های بعدی مادر میشه. ممکنه بیماری در رحم مادر و در دفعه تناسلی مادر ایجاد بشه در نتیجه باقی موندن این موارد. ببینید چه عاملی باعث میشه؟ سوء المزاج ممکنه باعثش بشه. وقتی مادر سوء المزاج داشته باشه، مزاج حالت تعادل نداشته باشه، ممکنه یه مقدار از این خون بمونه در بدن مادر و یا وقتی یه بیماری چیزی داشته باشه، این ممکنه یه مقداری از اون خون در رحم مادر بمونه، تخلیه نشه با خون نفاذ، حتی مشکلات بعد زایمان رو هم که بگیم مشخص میشه. مثلا اگه بند اومدن خون رو مادر بعد زایمانش داشته باشه، یه مقدار از اون خون بمونه، قطعا باعث بیماریش میشه. اما چرا بچه دختر میشه، چرا پسر میشه؟ اگه ننی مرد گرم باشه و خوش، این باعث میشه که نوزاد پسر بشه. وقتی ننی گرم و خوش باشه، از سمت راست بدن پدر میاد. در چنین شرایط وقتی گرم و خوش باشه، به سمت راست بدن مادر فرود میاد و در اونجا جنین تشکیل میشه و شروع به رشد میکنه. پس اگه ننی از سمت راست بدن مادر پدر بیاد و در سمت راست بدن مادر جنین تشکیل بشه، جنین پسر میشه. وقتی که منی مرد رقیق باشه و در واقع حالت زیاد باشه و رقیق باشه، این باعث میشه که از سمت چپ بدن پدر بیاد و در سمت چپ بدن مادر جایگزین بشه. در این زمان این باعث میشه که جنین دختر میشه. وقتی که منی از سمت راست بدن پدر بیاد اما در سمت چپ بدن مادر جایگزین بشه، این باعث میشه جنین حالت مخنث داشته باشه. این حالت خیلی ندرتا اتفاق میفته، اما اگه یه زمان اتفاق بیفته باعث مخنث شدن جنین میشه. حالت چهارم زمانی هستش که منی از سمت چپ پدر از سمت راست بدن پدر بیاد و در سمت چپ رحم مادر جایگزین بشه. این باعث میشه که دختری به وقتی در سمت چپ بدن پدر بیاد و در سمت راست بدن مادر جایگزین بشه، این باعث میشه دختری بشه که اخلاقی مردانه داره.
علت این هستش که در سمت راست بدن مادر کبد وجود داره. کبد گرم هستش. به همین علت تکوین جنین پسر و جنین مذکر در سمت راست بدن مادر اتفاق میفته. در حالی که سمت چپ بدن به علت نزدیکی که به تحال داده سرد هستش و تکوین جنین در سمت چپ باعث میشه که جنین پسر جنین دختر بشه. یعنی حالت خونسا داره، اون که میگن خاجه هستش، جنسیتش نه دختر نه پسر. حالا از روی چی جنین رو تعیین جنسیت از روی ظاهر مادر میتونیم احتمال بدیم جنینی که در رحم داره دختر هستش یا پسره. کی نوزاد ما پسر میشه؟ وقتی که رنگ روی زن نیکو هستش، قشنگ هست، خوش رنگ روی شده. معمولا اونایی که جنین دختر تو شکمشون دارن صورتشون بیشتر لک میاره و تیره میشه پوستاشون، حتی خیلی ورم میکنن، یعنی ظاهرشون قشنگ مشخص هست. دیگه که حرکاتش سبک هستش، راحت بلند میشه، سنگین نیست تو نشست و برخاستش. اونایی که معمولا دختر دارن تو نشست و برخاستشون خیلی سنگین هستن، خیلی تنبل میشن توی بارداریشون. پستان سمت راستش بزرگتره کسی که پسر داره، نوک پستانش میل به قرمزی داره، شیر اول در پستان راستش به وجود میاد و تراوش شیر هم در پستان راستش خواهد بود، در حالی که در نوزاد دختر برعکس میشه و ضمن نوک سینه‌هاش بیشتر به سمت تیره میره. بعد از اون دیگه این که نبض دستش هستش، نبض دست راست قوی‌تر و در واقع با تواتر بیشتری هستش وقتی که جنین پسر باشه. اشتهای زن خیلی خوب هستش، ویار و ویار خوصاً به چیزهای نامناسب بیشتر در زنانی هستش که جنین دختر در شکمشون دارن. دیگه این که بارداری کمترش اثر میذاره، کمتر در بارداریش بیمار میشه، مشکل براش پیش میاد و وقتی که بارداریمون پسر هسته سنگینی جنین بیشتر در سمت راست احساس میشه و ضمناً حرکت جنین بیشتر در سمت راست احساس میشه. یه راه دیگه که تشخیص بدیم که جنینمون دختر یا پسر، اگه شیر که در پستان جمع شده رو روی یک تیکه آینه بدوشیم این و در آفتاب اونو نگه داریم، شیر میدرخشه و فرو میریزه، یعنی ساکن نیست، نمیمونه یه جا. و اگه شیر رو توی آب بدوشیم وقتی که نوزاد پسر باشه روی آب شناور میمونه، در حالی که اگه دختر باشه به زیر آب فرو میره. چرا؟ وقتی که باردار هستن بعد از چند ماه شیر در پستان به وجود میاد، یعنی اگه سینه رو فشار بدن شیر ازش خارج میشه. نه که دیگه شیر کاملی هستش، اما شیر اولیه در واقع هستش، زیربنای شیر وجود داره، همونی که به وجود اومده رو اگه این در واقع روی آینه بریزن این مشخصات رو داره. خون مادری که جنین پسر داره اگه مقایسه کنیم با اون که دختر داره خونش گرم‌تر هستش. حالا کی احتمال این که جنینی که تکوین پیدا میکنه دختر باشه کی پسره؟ زمانی که مادر پاک میشه، در 5 روز اول بعد از پاک شدن از عادت ماهانه اگه جنین تکوین پیدا کنه احتمالاً پسر میشه. از روز 6 تا 8 اگه تکوین پیدا کنه دختر میشه. از روز 8 مجددا تا 15 احتمالی که پسر بشه زیاد هستش و بعد از اون احتمال مخنث شدنش زیاده. حالا خیلی ممکنه این سوال مطرح بشه، خب پس چرا تقریبا میتونیم بگیم تعداد دختر و پسرای جامعه حالا یه ذره کمتر و بیشتر با هم برابره؟ علتش این هستش که از روز 6 تا 8 اگه با 7 قاعدگی با هم جمعش کنیم میشه 15. معمولا تخمک گذاری، یعنی زمانی که تخمک آزاد میشه و آماده میشه برای که بتونه با منی یکی بشه، جنین رو به وجود بیاره، روز 14 هستش. روز 13 14 همین حدود زمان تخمک گذاری هستش. بنابراین میتونیم بگیم که احتمال این که زودتر یا دیرتر جنین تکوین بشه کمتر میشه. به همین علت هستش که جنینامون تعداد بچه های دختر و پسرمون تقریبا برابر میشه. حالا به هم بیستن سیکل قاعدگی و چیزای از این دست اثر میذاره روی این که زمان آزاد شدن تخمک متفاوت باشه. به همین علت هستش که تکوین جنین و دختر و پسرمون تقریبا با هم برابر میشه. کدوم زن احتمالی که پسر بیاره زیاد هستش؟ کسی که رنگ و روش طبیعی هستش، همچی خوش رنگ و رو هستش، بدنش از نظر سلامتی در حد متعادل هست، بیماری هاش بیماری هایی هستش که متعادله، زیاد مریض نمیشه، زود عادت ماهانش شروع شده، یعنی زود بلوغ جنسی داشته، خون عادت ماهانش غلیظ هستش و گرم هستش. دیگه این که دهانه رحمش کاملا در مقابل فرجش قرار گرفته، مزاجش طبیعی کار میکنه، یعنی نه خیلی دائم یبوست داره، نه خیلی اسهال داره، چشمش رنگ تیره تر داره. کسی که چشمش تیره است میدونیم که یعنی مزاجش گرم تر هستش. کلا خانمایی که مزاج گرم تری دارن احتمال این که پسر بیارن هستش. کسی که خوش اخلاق تر هستش و کسی که رحمش گرم و خوش هستش، یعنی آمادگی قبول نطفه بیشتر هستش درش. و کسی که سیکل جنسیش کوتاه‌تر باشه، یعنی دوره عادت ماهانه هر چی کوتاه‌تر باشه احتمال اینکه پسر داشته باشه بیشتر هستش. یه چیزی که همینجا بگم این هستش که خیلی عقیده دارن جنسیت بچه رو پدر تعیین میکنه، یعنی گرمی و سردی مزاج پدر هستش که باعث میشه جنین دختر بشه یا پسر بشه. اما چیزی که باید بدونیم این هستش که اگه خانم هم گرم مزاج باشه کمک میکنه به اینکه جنین پسر تکوین داشته باشه. اما باز هم باید منی مرد غلبه داشته باشه، یعنی گرمای اون از گرمای تخمک بیشتر باشه تا جنین پسر تکوین بشه. پس گرم بودن هر دوتاشون خیلی بهتر هست از زمانی که فقط پدر گرم باشه، اما باز هم گرمی پدر باید بیشتر باشه. کدوم مردا پسر میارن؟ مردایی که گرم مزاج باشن، اونایی که خواب جنسی زیاد میبینن، میل جنسیشون زیاده و در واقع فعالیت جنسیشون هم زیاد هستش، بدنهای قوی بنیه دارن، منیشون پرمایه و غلیظ هستش، بیضه‌هاشون از بقیه مردها بزرگتر هست و بلوغ جنسی زود رفت داشتن، نسبت به بقیه پسرها زودتر بالغ شدن و موهای ناحیه ظهارشون زیاد هست. این نشون دهنده این هستش که این مرد گرم مزاج هستش. وقتی که مرد گرم مزاج بشه قطعا احتمال این که بچه‌اش پسر بشه بیشتر هستش. حالا اگه نوزاد پسر می‌خوایم باید چیکار کنیم؟ پدر و مادر گفتیم باید گرم بشن. پس هر دوتاشون باید به هر طریق ممکن خودشون رو گرم کنن. از عطرهای گرم استفاده کنن، یعنی دائما عطر گرم داشته باشن، غذاهای گرم بخورن، مثلا زنجبیل، نمیدونم چیزای مختلف، حتما همتون دیگه یاد گرفتین چی گرمه چی سرده، غذاهای گرم بخورن، خانم از حقنه‌های گرمی بخش استفاده کنه، از آبزنهای گرمی بخش استفاده کنه، به هر طریق ممکن که میتونن خودشون رو گرم کنن. علاوه بر این بعد از این که این برنامه ها رو رعایت کردن، مرد باید یه مدت نزدیکی نداشته باشه، بعد منیش رو امتحان کنه ببینه آیا منیش غلیظ و پرمایه شده. تا زمانی که منی رقیق باشه یعنی نمیتونه پسر داشته باشه. هر وقت منیش غلیظ و پرمایه شد، بعد چند روزی صبر میکنه تا این منی جمع بشه، بعد اقدام میکنن به این که نزدیکی کنن. در زمان نزدیکی بهترین رخت خوابشون رو استفاده میکنن، خودشون رو خوشبو میکنن. در موقع نزدیکی یه مرد قهرمان خوش اخلاق، نمیدونم خوش اندام رو پیش خودشون مجسم میکنن، چرا که خیلی عقیده دارن اون چیزی رو که در نظر زن و مرد در موقع نزدیکی مجسم میشه اون باعث میشه که فرزند اونجوری بشه. پس تجسم در موقع نزدیکی خیلی مهم هستش و اینکه فکرمون کجا بره. چیز دیگه ای که باید بدونی هستش که در جاهایی که سرد هستش، هوا سرد هستش، مثلا جاهایی که باد زیاد میاد و خصوصا بعد بادهای از سمت شمال میاد، چون در موقع سردی هوا حرارت غلیظی متوجه داخل بدن میشه، توجه حرارت غلیظی به داخل بدن باعث میشه که نطفه رو گرمتر از حالت معمولی بکنه. وقتی نطفه، وقتی که منی مرد ببخشه، وقتی منی مرد گرمتر از حالت عادی بشه، این باعث میشه جنین پسر بشه. عکس این حالت هم وجود داره، قطعا در جایی که گرم هستش و در نقاط گرم شید حرارت غلیظی متوجه ظاهر میشه و نطفه و منی سردتر میشه نسبت به حالت اولیه. براده فولاد همین مثل دیدین که تو آهنگری یا آهن رو میبرن یه ذره های ازش میزه براده آهن میشه، اگه فولاد رو هم قطع کنن اون میشه براده ذره هایی که ازش میزه میشه براده فولاد. برای آهن که استفاده میکنیم داخلی چی فرو کنیم؟ میتونیم تو آب بندازیم. میتونیم مثلا تو ظرف قضاون که میتازیم بذاریم مثلا اونم همینجور به جای آهن از فولاد استفاده کنیم که میذاشته میتون از اون استفاده کنیم. اگه سوالی دارید بپرسید. هم همه حالا جنین به کی شبیه میشه؟ تئوری های زیادی وجود داره که بچه شکل کی میشه. بعضی عقیده دارن وقتی اتصال جنین به رحم، هر چی جنین به مرکز و در واقع وسط رحم، در خط وسط دیواره خلفی رو اگه در نظر، دیواره عقبی رو اگه در نظر بگیریم، معمولا جنین در دیواره عقبی مستقر میشه. بعد که به مرکز این دیواره جنین متصل بشه بیشتر شبیه پدر میشه و هر چی به سمت کناره ها بره بیشتر شبیه مادر میشه. چیز دیگه ای که مطرح میکنن اینه که اینجا صدا نمیاد؟ دیگه ای که توان و قدرت تخمک و منی هر کدوم بیشتر باشه و قوی تر باشن باعث میشه جنین و نوزاد به اون شبیه بشه. یعنی اگه که توان منی بیشتر باشه جنین شکل پدرش میشه و اگه توان تخمک بیشتر باشه جنین شبیه مادرش میشه. و همونجور که گفتم در موقع نزدیکی هر کی رو در نظرشون مجسم کنن جنین شبیه اون میشه. تئوری هایی که مطرح میشه برای شباهت جنین این سه تا تئوری هست. اما گاهی وقتا میبینیم بچه ها خیلی قدش قد و قامتشون کوتاه میشه. علتش چیه؟ گاهی ممکنه اون نیروی تغذیه‌ای که منی همراه خودش آورده زیاد نیست. وقتی نیروی تغذیه اولیه‌مون زیاد نیست قطعاً جنین نمیتونه رشد کافی داشته باشه و قد و قامت مناسب داشته باشه. مسئله دوم این هستش که ممکنه که نیروی تغذیه‌ای که منی آورده اندازش خوب بوده اما حالا غذایی که باید دریافت کنه غذا در حد کافی نیست. یعنی رحم غذای کافی رو به اون جنین در اختیار اون جنین قرار نمیده. پس وقتی جنین غذای کافی نداشته باشه این باعث میشه که قد و قامت خوبی نداشته باشه. تئوری سوم که مطرح میشه این هستش که اگه رحم مادر کوتاه باشه جنین جایی نداره که بخواد رشد کنه، پس در این زمان هم ممکنه که قد و قامت جنین کوتاه‌تر از اونی بشه که باید وجود داشته باشه. مدت زمان بارداری، حالا زمان بارداری رو چقدر طول می‌کشه؟ بسته به این که جنین تکوینش کی کامل بشه، کی شروع به حرکت بکنه، در واقع وابسته به اون هستش. دو برابر زمانی که جنین کامل میشه، خلقتش کامل میشه و این زمانی هستش که جنین شروع به حرکت میکنه، حرکتش رو میتونیم احساس کنیم و سه برابر زمانی که حرکت کرد زمانی هستش که زایمان میکنه. مثلا اگه یه جنینی توی 30 روزگی خلقتش کامل بشه، توی 60 روزگی شروع به حرکت میکنه و در 6 ماهگی یعنی 180 بعد 180 روز متولد میشه که کمترین مدت برای تولد هست. و همین ترتیب پیش میره. اگه مثلا یه جنینی 40 روزه خلقتش کامل بشه، 80 روزش هستش شروع به حرکت میکنه و 8 در 240 روز زمانی هستش که متولد میشه. بسته به این که خلقت کی کامل میشه و کی شروع به حرکت میکنه تولد بر اساس اون هستش. ماکسیموم زمانی که جنین میتونه متولد بشه 10 ماه و چند روز هستش. یعنی زمان در این وضعیت جنین در مدت 50 روز خلقتش کامل شده که حالا بعد از مدت 10 ماه و چند ماه میتونه متولد بشه. چرا جنینی که 8 ماه هستش زنده نمیمونه؟ وقتی جنین به 7 ماهگی میرسه، یعنی 7 ماهش کامل میشه، یه تقلایی میکنه برای که از رحم مادر بیاد بیرون. در این وضعیت سعی میکنه ارتباطاتی که با بدن مادر داره قطع کنه. اگه موفق بشه ارتباطات رو به صورت کامل قطع کنه واژگون میشه و هم متولد میشه. وضعیت جنین در زمان زندگی جنینه به صورت سرپا نشسته هسته، به صورت سرپا نشسته هست در حالی که پاهاشو کاملا تو شکمش جمع کنده، بند ناخش از بین پاهاش آویزون هسته، دستهاشو طوری قرار داده که با پشت دست چشمهاشو محافظت میکنه و صورتش به سمت پشت مادر متمایل هسته تا اینکه حفاظت بشه از قدمان. پس حالا اگه در 7 ماهگی تونست ارتباطاتش رو قطع کنه با ارتباطاتی که با مادر داره بند ناف و همه رو قطع کنه میتونه متولد بشه. اما اگه این ارتباطات به صورت کامل قطع نشه متولد نمیشه و در رحم مادر باقی میمونه تا 8 ماهگی. در 8 ماهگی. حالا اگه مجددا تقلا بکنه و بخواد خارج بشه از رحم مادر و بخواد این ارتباطات رو قطع کنه، چه جنین متولد بشه چه در رحم مادر باقی بمونه و نتونه ارتباطش رو با مادر قطع کنه، این باعث مرگ جنین میشه. علتش این هستش که خدماتی که به زمین وارد میشه در مرحله‌ای که 7 ماهه بوده 40 روز طول میکشه تا جبران بشه. یعنی این جنین 8 ماهه هنوز ضعیف هستش و ناتوان هستش و نمیتونه در واقع سلامتی گذشتش رو بازیافته باشه. پس در این زمان تقلای جدیدی که میکنه برای خارج شدن از رحم، این باعث میشه خیلی ضعیفش کنه و میتونه باعث مرگش بشه. بعد علت اینکه جنین 8 ماهه زنده نمیمونه اینه. اما حالا اگه جنین در 8 ماهگی این تقلا رو نکنه و باقی بمونه تا ماه نهم تموم بشه، در اون زمان هستش که به اندازه کافی قوت و قدرت گرفته و میتونه از بدن مادر خارج بشه و متولد بشه. علائم بارداری. یه سری علائم هستش که در زمان بارداری در یه خانم که ما می‌بینیم از روی ظاهرش و از روی علائمی که داره می‌تونیم احتمال بدیم این خانم باردار هستش. یکی که چشماش حالت فرونشسته و گفت پیدا می‌کنه. چشماش سنگین هسته، حالت فروهشته پیدا می‌کنه. رنگ رخسارش مثلا اگه بارداریش دختر باشه میل به تیرگی داره، یک کدورت در پوستش می‌بینیم و اینکه صورتش ممکنه که لک بیاره. معمولا اگه که یکی دو ماه از بارداریش گذاشته باشه ممکنه دیار درش اتفاق بیفته که به بعضی مواد خاص باشه، ممکنه این مواد خوراکی باشه یا خوراکی نباشه. گاهی ممکنه که دچار افسردگی، تنبلی، سردرد، تردیده، تهوع، استفراغ و مشکلات از این تیپ‌ها بشه. در اوایل بارداری رنگ ادرارش حالت کدر پیدا میکنه، تیر رنگ میشه، کبود رنگ میشه و یه حالت ابری پیدا میکنه. یعنی اگه ادرار رو تکون بدیم یه حالتی پیدا میکنه مثل اینکه یک غباری در داخل ادرار پراکنده هستش و در انتهای بارداری ادرار ممکنه میل به قرمزی داشته باشه. میل جنسیش خیلی کم میشه و در موقع نزدیکی یه احساس درد و احساس ناراحتی درش به وجود میاد. راه دیگه‌ای که وجود داره، البته وقتی که بارداری یه مقدار پیشرفت بیشتری داشته، اینه که اگه 12 ساعت زن چیزی نخوره تا هر بویی که توی دهانش از بین بره، بعد از اون یه بوی خوش به محفلش به رحمش برسونیم، حالا میشه مشک باشه، عود باشه، چیز دیگه باشه، و یا یه تیکه سیر و یا یه پیاز رو در داخل رحم در داخل واژنش قرار بدیم، اگه این بو رو در شامش احساس کرد، یعنی هیچ انصدادی بین رحم و در واقع هیچ انصدادی در اونجا وجود نداره، یعنی بچه در اونجا وجود نداره، اما اگه این بر احساس نکرد این بو رو در شامش، یعنی خانم بارداره. پس احساس کردن بو نشون دهنده اینه که خانم باردار نیست و اگه احساس کنه این بو رو، یعنی اینکه احساس نکردنش یعنی اینکه بارداره و اگه احساس کرد یعنی باردار نیست. چیزای دیگه که باید مد نظر داشته باشی اینه که تاثیر از یبوست هست در دوران بارداری. میدونی که مشکلات خانمای باردار در بارداری یبوست هستش. اینو میتونیم به طرق مختلف مرتفع کنیم. با خوردن سوپ‌های ساده‌ای که خصوصا اگه روغن زیتونی، روغن بادام شیرین چیزی در داخلش داشته باشیم میتونیم این کار رو انجام بدیم. اگه مفید واقع نشود بعد میریم سراغ استفاده از داروهای دیگه. برای مثال از خاکشیر میتونیم استفاده کنیم، از انجیر میتونیم استفاده کنیم و کلا از چیزایی استفاده میکنیم که ساده باشه. کلا در خانم باردار باید این مسئله رو مد نظر قرار بدیم که از مواد غذایی که خیلی قوی هستن نباید استفاده کنیم، چون احتمال سکت رو بالا میبره. بعد از اون ورزش هستش. ورزش رو خانم باردار در حد متعادل باید داشته باشه. بهترین ورزش برای زن باردار پیاده روی هست و خیلی مفید هستش برای زن باردار. همون پیاده روی رو هم در حد افراط نباید داشته باشه، چون اگه به افراط پیاده روی کنه باعث میشه فضولات باز هم در بدن تجمع داشته باشن. درسته که ورزش در حد متعادل باعث میشه فضولات از بین برن در بدن، اما زیادی خود ورزش باعث تجمع فضولات در بدن میشه. بنابراین ورزش داشته باشه اما در حد متعادل. از حرکات شدید باید اجتناب کنه. حرکات شدید مثل نمیدونم پریدن، جهیدن، حرکت کردن، رقصیدن، خصوصا حرکت به سمت عقب، یعنی جهیدن به سمت عقب خیلی خطرناک هست برای زن باردار و احتمال سکت رو بالا میبره. حمام کردن کلا برای زنان باردار توصیه نمیشه، خصوصا اگه زیاد در حمام بمونن، چون باعث سستی بدن میشه و احتمال سقط زلزله باردار بالا میبره. دیگه اینکه در معرض ضربات مختلف قرار نباید بگیریم، اینو خب قطعا همه میدونن دیگه، هر ضربه‌ای که به زن باردار وارد بشه خصوصا در ناحیه کمر و شکمش احتمال سقط رو در اون بالا میبره. اجتناب از جماع خصوصا در یکی دو ماه اول و یکی دو ماه آخر اصلا توصیه نمیشه، چون احتمال سقط رو در زن باردار بالا میبره. زن باردار نباید پرخوری کنه، اما غذا رو باید در حد متعادل بخوره، یعنی در واقع نه افراط کنه و نه تفریط. بعضیا ممکنه بی اشتها باشن، چیزی نخورن یا پرخوری کنن، هیچ کدوم از این حالت ها رو نباید داشته باشه. از آلام نفسانی مختلف هم زن باردار باید دور باشه. آلام نفسانی مختلف از غم و اندوه و نمیدونم خشم و ترس و اینها، حتی از شادی شدید هم برای زن باردار دور باشه، یعنی شادی شدید هم برای زن باردار مضر هستش و باعث ناراحتیش میشه و احتمال سقط رو درش بالا میبره. و شکمش رو حتما با یه پارچه لطیف بپوشونه و بچه رو در واقع حفظ کنه تا سرما نخوره. دیگه اینکه غذاهای تند، سرد، شدیداً سرد و شدیداً گرم رو استفاده نکنید، چرا که مضر هستش. مواد و کارهایی که احتمال خونریزی رو در زن باردار افزایش میده نباید استفاده کنه، چرا که هر چیزی که احتمال خونریزی رو بالا ببره احتمال سقط رو زیاد میکنه. خوردن چیزهایی هم توصیه میشه، مثل مویز، به، گلابی، سیب، دیگه خرما، بادوم، اینا خیلی در بارداری توصیه میشه. از فست و حجامت و اسهال و استفراغ هم باید اجتناب کنه، تا زمانی که مجبور به انجام اونا نشده انجام نده، مگه زمانی که برای حفظ سلامتی مادر لازم باشه و مفید باشه. خصوصا مواردی مثل فست و حجامت رو نمیدونم، اینها رو خصوصا در فاصله 3 ماه اول بارداری و 3 ماه آخر بارداری توصیه بیشتری هستش که ترک بشه، یعنی اگه نیاز داریم و ضرورت اجتناب میکنه اونها رو در فاصله 3 ماه وسط بارداری انجام بدیم. خصوصا 1 ماه اول بارداری، باز 20 روز اول بارداری و 3 روز اول، خصوصا این من باز بیشتر، 7 و 3 روز اول این من بیشتر هستش و تاکید بیشتر روش هستش. زمانی که نقطه اولش هست منعقد شده قطعا اتصالاتش به رحم سست‌تر هستش، بنابراین توصیه بیشتری هستش که در این زمان فست و حجامت و چیزای دیگه انجام نشه. از دوهای قوی اصفات با صدای بلند حتما خودش رو حفظ کنید. سرکه هم زیاد در بارداری توصیه نمیشه، چرا که مصرف زیاد سرکه در بارداری احتمال سقط رو بالا میبره. سرکه در حد خیلی کمش اشکال نداره، مثلا اینکه ما برای بیماران گاهی سرکه انگبین تجویز میکنیم، در اون حد سرکه اشکال نداره، اما مصرف زیاد سرکه در مار بارداری توصیه نمیشه. احتمال ببینید احتمال سقط رو بالا میبرن در بارداری. آره، خصوصا بعضی خانم ها حساس‌تر هستن، یعنی در بارداریشون مشخص میشه، اونایی که احساس میکنید که حساس‌تر هستن این موارد رو بیشتر در نظرشون مد نظر قرار میدیم و حواسمون